ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات ختم فرمایید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان بزرگوارشون، شهدای عزیز، شهیده محفل فاطمه صغرا جعفری و بانی محترم مجلس که به یاد در گذشتگانی که هم نام با حضرت خدیجه سلام الله علیها بودند، در قید حیات بودند، از دنیا رفتند، ارواح همشون شاد بشه. محبین حضرت خدیجه سلام الله علیها که از دار دنیا رفتند و جهت علو درجات این بانوی با عظمت، ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها که محفل و مجلس امشب هم معزا به عزای این بانوی بزرگوار هست و فردا دهم ماه مبارک سال روز عروج عارفانه این بانوی بزرگ اسلام، به روح مطهره این بانوی گرامی هم صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه مباحث شب‌های گذشته که به موضوع اهمیت معرفت نفس و معرفت خدا پرداختیم، نهایتاً به این نقطه رسیدیم که اگر کسی بخواد تزکیه نفس کنه، خودسازی کنه، آدمی بشه که خدا اراده کرده بوده انسان به اون مقام برسه، یعنی جایگاه خلیفت اللهی و قرب الالله، با همه این حرفایی که زدیم تو این شبها، چاره ای نداره جز این که در محیط زندگی جامعهش تلاش کنه برای این که یه جامعه مؤمن خوبی داشته باشه، جامعه ای که اون جامعه اهل تقواست. هر کسی، یعنی هر انسانی موظفه که چنین تلاشی بکنه، وگرنه اگر این تلاش رو نکنه به ضرر خودش کار کرده، عاقبت خودش رو خراب کرده. هر چقدر هم تلاش بکنه برای تطهیر جامعه و تزکیه جامعه خودش، که این جامعه از پیرامون خودش نزدیکترین نقطه، یعنی خانواده‌اش شروع میشه، بعد محلش و شهرش و همینجوری برو بالا، هر چقدر اینها تزکیه بشن، تزکیه خودش راحت تر میشه، بستر تزکیه خودش فراهم تر میشه. آدم نمیتونه بشینه یه جایی فقط یکی دو متر دور خودش رو یا جایی که میشینه رو تمیز کنه بگه همین کافیه دیگه. با دور دم آشغال ریخته اعصابت خورد نمیشه؟ ببین همجه که من نشستم خوب من جای خودم رو تمیز کنم دیگه، بقیهش به من ربطی نداره. نمیشه ربط نداشته باشه، تو داری میبینی، داری بو میکشی، داری زندگی میکنی، روت اثر میذاره. تلاش کن برای این که بقیه محیط هم تمیز بشه، هم خودت هم دیگران رو کمک کن که قیام بکنن برای تزکیه خودشون. اینا مسئله مهمیه. به اینجا رسیدیم. امشب میخوایم عرض بکنیم همون جامعه ای که باید ما تزکیهش کنیم، برپا کنیم بر اساس معنویت و توحید، این جامعه قدرت فوق‌العاده‌ای داره. اساساً جامعه قدرت فوق‌العاده‌ای داره. اگر قرار باشه یه اختلافی پیش بیاد بین فرد و فضای جامعه، اونی که پیروز میشه کیه؟ فضای جامعه است. عموماً اینجوریه، فضای عمومی جامعه قدرتی داره که وقتی درگیری میشه بین فرد، تضادی پیش میاد بین فرد و جامعه، معمولاً جامعه پیروز میشه. قوای جامعه غلبه میکنه بر قوای فرد. به این دلیل ما باید جامعه رو بر اساس توحید و ارزش‌ها بنا کنیم، چون قدرت جامعه خیلیه، قدرت تخریبی جامعه خیلیه، قدرت بازدارندگی جامعه هم خیلیه، قدرت تزکیه جامعه هم روی افراد خیلی زیاده. واقعا اینجوریه. لذا نباید از قدرت جمعیت، اجتماع و جامعه غافل بشیم. جامعه یه چیزی داره به نام جو. جو یک اتمسفر و امواج فوق‌العاده سنگینی داره، آدم‌ها رو مورد اصابت قرار میده، افکارشون رو عوض میکنه، گرایشاتشون رو عوض میکنه. جو جامعه، جو جامعه. اکثریت چجوری هن؟ جو فعال جامعه چجوریه؟ ممکنه یه اکثریتی باشن، اکثریت خمار، ولی یه اقلیتی از جامعه باشن، اون اقلیت فعال باشن. اون اقلیت فعال جو جامعه رو عوض میکنن. به هر حال جامعه یعنی جمعیت قدرت داره. بعضی از این نمونه ها رو عرض بکنم. اول بذارید بریم سراغ قرآن و ببینیم که خدای متعال در بندگی و عبودیت چجوری جو میده. خدا یه جای جو داده، جو ایمانی ایجاد کرده، برای اینکه جو خیلی مهمه. یه جایی میفرماد که الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. آیا انسان نمیبینه که خضوع می کنند، سجده می کنند برای خدا، من فی السماوات و من فی الارض، هر چیزی که در آسمان ها و زمین هست، همه عالم می دونی دارن سجده خدا می کنند. خدا می فهمد نمی بینید؟ الم تر ان الله یسجد له انسان نمیبینه اینو که همه اون چه در آسمان ها و زمین هستند دارن خدا رو سجده میکنن و شمس خورشید هم داره خدا رو سجده میکنه. سجده یعنی اوج خضوع، نه یعنی اینکه سر و پیشونی رو میذاره رو زمین. برای ما آدم ها سجده یعنی سرمون رو بذاریم روی خاک. درخت که سرش نمیذاره. سجده یعنی اوج خضوع و خشوع. هر موجودی در عالم نسبت به خدا سجده ای داره، حال تواضعی داره. خدا میفهمه نمیبینه انسان اینو. خورشید در حال خشوع و خضوع هست برای من، ول قمر، ماه و نجوم، همه ستارگان همه طبقات آسمان ها در حال سجده بر من هستند، ول جبال، کوه ها هم در حال سجده بر من هستند، و شجر، درخت در حال سجده بر من هست. بعد همینجوری هی میاد پایین، خطاب به انسان ها، و دواب، روم به دیوار، حیواناتم، چارپایان، حشرات، جنبندگان روی زمین و آسمان، همه مطلقاً در حال سجده بر من هستند، و کثیر من الناس، بسیاری از مردم، انسانها هم در حال سجده بر من هستند، و کثیر حق علیه العذاب، و یه عده زیادی هم هستن که بر من سجده نمی کنن. اون وقت شما نمی بینید اینا چجوری گرفتار عذاب شدن در طول تاریخ؟ اهل خشوع در مقابل من نبودن گرفتار شدن، الانم هر کی سجده نمی کنه یه جورایی یه سری بهش بزن در حال عذاب شدنه، گرفتاره. گرفتاریاشو ببین. و من یوهن الله فما له من مکرم، اگر خدا کسی رو خار کنه، فما له من مکرم، کسی نمیتونه عزیزش کنه. ان الله یفعل ما یشاء، خدا قدرت داره هر کاری رو انجام بده. این چیه این آیه به نظر شما؟ این آیه جو نمیده به انسانها که همه عالم دارن سجده میکنن؟ یالا سجده کن، همه دار. بعد اونا هم که سجده نکردن گرفتار عذاب شدن، سجده کن. برای چی خدا این آیاتو میگه؟ ببین، مدرسه، معلم، مربی، بچه های مثلا نوآموز میان سر کلاسش، بعد یکی دو تا سه تا از بچه ها اومدن، اینا مثلا دستاشون رو نشستن، اومدن زنگ تفریح بوده، اومدن دستاشون رو نشستن. یه دفعه مربی جو میده، میگه ای نگاه کن ببین فلانی فلانی فلانی، دستاتون کو؟ دستاتون نشون بدیم. میگه دست این ببین، دستا رو ببین، همه دستاشون شستن، ناخناشون رو گرفتن، ببین تو ناخناتو ببینم، ای 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 چرا اینج... ببین همه بودو بودو بیرون دستاتو بشور بیا. مربی جو میده، خدا داره جو میده به انسانها، جو بندگی. ما نیاز داریم به این جو بندگی. ما غافلیم که همه عالم داره بر خدا سجده میکنه و بندگی خدا رو میکنه، فقط ما غافلیم. خدا یه دفعه ما رو بیدار، پاشو 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 ببین همه دارن نماز میخونن، پاشو. ای دور و بر درخت ها، کوه ها، جنگل، خورشید، ما، ای من، یه دفعه جو بندگی. این جو بندگی خیلی چیز مهمیه. اگه جای جو بندگی وجود داشته باشه، انسان ها زودتر هدایت میشن. بعد خدا داره جو بندگی میده، ما چرا جو بندگی نمیدیم؟ تو خونه همون جو بندگی نیست، تو کوچه محله همون جو بندگی، تو خیابون ها میری جو بندگی نیست. وقتی جوش نباشه مردم خوابشون میبره. ببینید یه دونه دیگه از اون آیاتی که خیلی جو میده عرض بکنم خدمتتون، که ببینید جمعیت، جامعه که یکی از ارکان قدرتش، علائم قدرتش، یکی از بازوان قدرتش جویه که ایجاد میکنه. بعد خدا با جمعیت، با جمعیت مؤمن، با جمعیتی که در حال بندگی او هستن، جو میده به بقیه که خوابن. یه دونه دیگه از اون آیاتی که جو میده همه تونم قشنگ حفظید، ولی به این توجه نداریم که این آیه جو میده. میفرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. کار این آیه چیه؟ میگه نگاه کن، خدا با این عظمتش داره بر پیامبرش درود میفرسته. تمام ملائکه دارن درود میفرستن. یالا یالا ای کسانی که ایمان آورد، یالا شما مشغول بشید. اصلا جو میده. ترغیب میکنه، تشویق میکنه، حال و هوا ایجاد میکنه. ما حال و هوا ایجاد نمیکنیم. حال و هوا خیلی مهمه، جو خیلی مهمه. جو میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه، خیلی کارا رو راه بندازه. شما فضاسازی کن، جو ایجاد کن، خود جو، خود فضاسازی خیلی رو همراه میکنه. حالا نشستی استدلال میکنی، حالا استدلال جای خودش خوبه، بشین با طرف صحبت کن، یکی گیری چیزی داره گیرش رو رفع کن، ولی جو رو بده، جو خوب. مسجد برای چیه؟ مسجد برای اینه که جو بندگی در میان مردم باقی باشه. روزی سه مرتبه مردم برن مسجد. برای چی میگن روزه، هیئت، این همه بیاید، تشویق بر بکا بر سید الشهدا، برای چیه؟ حال و هوا باید زنده باشه، جو باید باقی باشه، جو معنویت، جو تزکیه، جو خوب شدن. حالا شما تصور کن مسجدها تعطیل، هیئت‌ها تعطیل. ببخشید الان اون وقت چجوری بفهمیم کی داره چی کار میکنه؟ بندگان خدا کجا برن همدیگه رو ببینن؟ اون حالا هوای بندگی کجا؟ ببینید کانونهای معنویت و اخلاق مثل مسجد، مثل روزه و هیئت، اجتماعات معنوی و الهی مثل همین راهپیمایی هایی که در تأیید حق و اهل حقیقت انجام میشه در حمایت از مظلومان عالم، اجتماعات ارزشی هر جا باشه، اینها یک هوای معنوی ایجاد میکنه، آدم ها تنفس کنن تو این هوا، تنگی نفس نگیرن از نظر معنوی. وقت راحت نفس که کشیدی خیلی از کارا رو میتونی انجام بدی. ولی اگه هوا آلوده شد، هوا ناپاک شد، جو آلوده بود، اگر هوا آلوده شد، وقت شما میبینی میگن اونایی که ناراحت قلبی دارن از خونه بیرون نیان، اونایی که نمیدونم هر بیماری داری، سردردم داری، میای بیرون بدتر میشی تو هوای بد. یعنی هوای بد سرمنشأ بسیاری از خطرات و بیماری هاست. تو معنویت هم همینه، وقتی جو بندگی نباشه، حالا هوای گناه باشه، انسان به هزاران آلودگی مبتلا میشه. اینا رو میدونیم. خدا از این قدرت اجتماع و جو چقدر کمک کرده به مؤمنین، یکی از اون جاهایی که خدا کمک کرده به پیامبرش بود در فتح مکه. مکه مهمترین سرزمین حجاز بود، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر آیینی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر تجاری. فوق‌العاده بود مکه. فتح مکه یک موفقیت بزرگ بود برای پیامبر. چجوری پیامبر مکه رو فتح کردن؟ ظاهراً باید یک جنگ سختی در گرفته باشه و کشته‌های زیادی هم داده باشن تا اینکه این شهر بزرگ و مهم فتح شده باشه. نه، اصلاً اینجوری نبوده. یک قطره خونم از دماغ کسی نیومده. پیغمبر مکه رو فتح کردن، اصلا جنگ نشد. چجوری پیغمبر مکه رو گرفتن؟ پس با جو، با جمعیت. یه روز پیغمبر در جنگ بدر با 313 نفر جنگیدن با مشرکین مکه. آدم نداشت پیغمبر، جمعیت مسلمان ها کم بودن، کسی نبود. البته اونجا با قدرت ایمان جنگیدن و با قدرت ایمان هم در بدر پیروز شدن بر جمعیت چند هزار نفره اونها. 313 نفر پیروز شدن. ولی جنگیدن و پیروز شدن، جنگیدن و پیروز شدن. اما اینجا چجوری بدون جنگ پیروز شدن؟ چطور؟ لشکر اسلام عددش رسیده به 10,000 نفر. 10,000 نفر. نزدیک مکه پیامبر دستور دادن جایی که مسلمان ها اتراق کردن، اردوگاه زدن، لشکر متوقف شد. شب پیامبر فرمودن 10,000 حلقه آتش درست کنید تو بیابان. 10,000 تا نقطه آتش روشن کردن، یعنی هر نفر موظف شد بره یه جایی آتش روشن کنه. ابو سفیان با 2 نفر از دیگه از این بزرگان مشرک مکه اومده بودن از فراز نقطه‌ای رصد کنن جمعیت رو. دیدن بیابانی که انتهاش معلوم نیست همینجوری آتش روشنه. اینا چقدر هستن که 10,000 تا نقطه آتیش روشن؟ دور هر کدومش هم مثلا چند نفر محاسبه میکردن دیگه. و نصرته بالرعب و حففته بجبرائیل و میکائیل و المسومین من ملائکتک و وعدته ان تظهر دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا پیامبر رو با رعب و وحشتی که در دل مشرکین انداخت یاری کرد و با جبرئیل و میکائیل و فرشتهاش، و بعد وعده داد به پیامبر که دین تو همه عالم رو خواهد گرفت، اگرچه همه مشرکین عالم پشت به پشت بدن بخوان این اتفاق نیفته. اتفاق میفته. رعب چیه؟ و پیامبر با این حرکت و با این اتفاق کار کارستونی کردن. ابو سفیان و 2 نفر دیگه از این بزرگان مکه که اومده بودن، حساب کار دستشون اومد. اومدن شبانه پیش پیامبر شهادتن گفتن مسلمان شدن. شما اگر یک جامعه قدرتمندی ایجاد بکنید که این جامعه قدرت معنوی داشته باشه، هر چقدر افراد این جامعه از نظر معنوی قوی تر باشن، این جامعه قدرتمندتر میشه. او وقت چنین جامعه و چنین جمعیتی آدمهای ضعیف رو در درون خودش قوی میکنه، ایمان رو تقویت میکنه، دشمن رو وادار به کرنش میکنه، همه چیز رو تحت تسلط خودش در میاره. جامعه یک چنین قدرتی داره. انسان برای اینکه به عبودیت خدا برسه، به تقرب برسه، لازم داره یک چنین جامعه ایجاد کنه تا همه بشریت به چنین معنویتی برسن، تا همه ظرفیت های انسان شکوفا بشه. باطل اینطور محو میشه، ضعیف میشه. خیلی جو جامعه مهمه که بد نیست این مثالو الان بزنیم. یعنی یه وقتی ما زمان جنگ اینو زیاد شنیدید، میگن که ما به ما اسلحه که نمیفروختن، ما تحریم بودیم، غیر از دو سه تا کشور توی دنیا، یکی دو تا کشور توی دنیا که یکم با هم رفیق بودیم، بقیه کشورها محل نمیدادن، خیلی هم مخالف بودن رسما علیه ما. بعد به ما اسلحه نمیدادن، حتی سیم خاردار هم به ایران نمیفروختن. سیم خاردار دیگه چیه؟ یعنی اینجوری ما تحریم بودیم 8 سال. از راهی مثلا اون یکی دو تا کشورهایی که با هم ارتباط داشتیم، اونا می‌خریدن، ما پول می‌دادیم به اونا، می‌خریدن برای خودشون، بعد می‌فروختن به ما. اون موقع ما پیروز شدیم، اون موقع ما وایسادیم پیروز شدیم، در مقابل کل کره زمین ما ایستادیم، پیروز شدیم با دست خالی، با چنین تحریم‌هایی. پیامبر یه روزی 313 نفر آدم برداشت رفت به جنگ چند هزار مشرک مکه، سر تا پا مسلح، اینا هم یه اسب و یه شمشیر. پیروز شد پیامبر در جنگ بدر، ما هم پیروز شدیم. بعد فتح مکه چه جوری شد؟ با عده و عده و تجهیزات، یه تیر هم شلیک نکرد پیامبر. امروز چجوری هستیم ما؟ امروز قدرت ما از نظر نظامی ببین چقدره، جمعیت ما چقدره، نیروهای نظامی ما چقدرن، هم تعدادشون، هم کیفیتشون، هم تجهیزات نظامی و تسلیحات ما اینجوریه که الان دشمن سر برد موشکای ایران داره چونه میزنه، میگه میزنیم، ما میگیم غلط میکنیم، ما با خاک تو رو یکسان میکنیم، میره میشینه عقب. و نصرته به رعب، جو، نه جو به باطلا، جو به حق، جو درست. پس ببینید این قدرت به اضافه اون ایمان امروز چه جوی در دنیا ایجاد کرده. اون وقت توی همچین اوضاعی، حالا حرفام بد نیست اینارم بگیم، توی همچین اوضاعی که ما هم قدرت نظامیمون بالاست، هم نیروی زیادی داریم، هم تجهیزات خوبی داریم، توی همچین شرایطی یه عده ترس برشون داشته، میخوان یه کاری بکنن که ما اسلحه‌مون رو بزنیم زمین، دشمن بریزه سرمون. خدا چنین جوی ایجاد کرده برای مؤمنین. یه ذره در مورد جامعه من سریع‌تر بعضی از نکاتو بگم، چون پایه بعضی از مطالب آینده ماست. ببینید رفقا، برادرا و خواهرا، جامعه یه اجزا و امکانات قدرتی داره. خب مثلا مثل رسانه‌ها، قدیم که این امکانات رسانه‌ای الان نبود، رسانه‌های خودشونو داشتن. مثلا در صدر اسلام، مثلا یکی جارچی بود، یه خبری می‌رفت جار می‌زد. شعرا رسانه بودن، حرفای حکومت یا حرفای اهل بیت یا حرفای حق یا باطل رو این ورنور می‌رفتن تو مجالس و نشست‌هاشون می‌گفتن، ذهن مردم رو درگیر می‌کردن. بالاخره یه همچین چیزایی رسانه‌های اینجوری داشتن قدیم. الان همون ابزار هست، یعنی چهره هایی که خودشون یک رسانه هستن به اضافه رسانه های مجازی و تکنولوژی رسانه ای اومده به کمک مثلا یه چهره ای رو صدها هزار برابر بهش برد میده. یه نفر یه حرفی میزنه همه کره زمین میشنون میبینن. این قدرت جامعه است. جامعه الان چنین قدرت، جوامع چنین قدرت هایی در اختیارشون هست، رسانه. مثلا هالیوود میاد یه فیلم سینمایی میسازه، فرهنگ یه جامعه رو عوض میکنه. با فیلم، با موسیقی، با هنر هر نوعش، اینها قدرتی است در اختیار جامعه است. یه فرد که چنین قدرتی انقدر نداره، خود جامعه همه این امکانات در اختیارشه، میتونه از رو همه آدم ها رد شه. یه چیزی یه دفعه میشه فرهنگ عمومی. یه دفعه میبینی مثلا یه چیزی تحت عنوان یه مد، مثلا یه گوشه ای از اون ور آب گرام میدن، تبلیغ میکنن. یه دفعه میبینی تو کل کشور از روستاها تا شهرها میبینی همه گرایش پیدا کردن مثلا تو این مد. قدرت رسانه است، تبلیغ، ترویج. یه دفعه یه آرایشی مد میشه، یه رنگی مد میشه، یه وسیله‌ای مد میشه. نمیدونم چجوری میشه یه دفعه میبینی ظرف مدت یک ماه میبینی کل یک کشور درگیر شدن با این مسئله. این قدرت اجتماع، قدرت جامعه است. حالا اون جامعه‌ای که همه این تکنولوژی‌ها رو در اختیار داره، جوامع دیگر اینجوری تحت تاثیر قرار میده. بعد بقیه هم دیگه نمیتونن مقاومت کنن. چند نفر میتونن در مقابل این حجمه سنگین مقاومت کنن؟ غوغاهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که توی جامعه ایجاد میشه ها، به این جمله دقت کنید. قدرت ادراک و فکر رو از مردم گاهی میگیره. یعنی توی جامعه گاهی وقتا یه جو ایجاد میشه، دیگه مردم فکر نمی کنن این درسته، غلطه، کی گفت، از کجا آب میخوره. همه میگن ها اینجوریه، همه دنبالش را میفتن، میگن ها امسال مثلا رنگ فلان چقدر خوبه، این رنگ ها، همه میرن دنبال این رنگ. بابا فکر کن آخه این چی هست؟ حالا چیز بعدی که نیست، رنگه. بعد همه چی میشه اون رنگ. من کار ندارم رنگ خوبه یا بده ها، اصلا کار به این ندارم. میگم یک موجی در اجتماع ایجاد میشه، یه شایعه یه دفعه پخش میشه با قدرت رسانه در جامعه. بعد اینو همه دارن میگن، بعد همه هم بهش معتقد شدن، ای همه هم بر اساسش تصمیم گرفتن. عجب، بابا راست بود، دروغ دارن میگن دیگه. اینو عکسشو ندیدی بابا؟ این عکس ساخته که برو بابا. جو میدن. جامعه یه همچین قدرتی داره. گاهی وقتا فتنه ها، جنجال های سیاسی میشه، تو همه کشورهای دنیا هم هست، فقط کشور ما که نیست، تو همه کشورهای دنیا هست. تو همین مثلا فتنه ای که توی کشور 88 شد، یا فتنه های بعدی که شد، یا همین اتفاقاتی که اخیر افتاد توی دانشگاه تهران و داره میفته و امثال هم، ببینید یه اختشاشاتی میشه. خب ببینید این اختشاشات، این فتنه ها، نتیجهش این میشه. احساس عمومی جامعه چی میشه؟ میگه اوضاع به هم ریخته، مردم دیگه اینا نمیخوان، مردم دیگه اونو. بابا 500 نفر بودن همش، ما 80 میلیونیم، رسانه این 500 نفر رو کرده 5 میلیون. تو ذهن تا جو میدن. آقا 1000 نفر بودن، بیشتر نبودن، آخ جامعه به هم ریخته دیگه، اوضاع به هم ریخته دیگه. بعد روی همین همدیگر رو میترسونیم، خیلی اوضاع بده، خیلی اوضاع بده. چی شده؟ اینجوری شده. میدونی همه معتقد میشن، بعد همه رفتارهاشون بر اساس همین جو عوض میشه. فتنه 88 فتنه عجیبی بود. حضرت آقا فرمودن که کشور ما تا لبه پرتگاه رفت. دیگه ریختن تو خیابون جمعیت و فتنه‌گرها از خارج هم اومدن و قاطی شدن و هی از اروپا و آمریکا هی جو دادن به داخل ایران و اتفاقات 8 ماه شوخی نیست. کشور درگیر اتفاقاتی باشه و تو پایتخت کشور همینجوری شما حساب کن خیلی خطرناک بود. ولی خب بالاخره تو تهران بود غالبا. بعد چه اتفاقی افتاد؟ دیگه همه گفتن نظام ساقط شد، تموم شد، فلان، جشن گرفتن. یه عده تو خیابونای تهران، یه عده خارج از کشور، تموم شد دیگه، همش تموم شد. ولی خب ببین از اهرم قدرت اجتماع که جو دهندگی به مردمه، قوت اجتماع خیلیه. یه جمعیتی مثلا 1 میلیون 2 میلیون هر چی، خیلی یه جمعیت 1 میلیون 2 میلیون برن یه حرفی بزنن، 8 ماه هم وایسن درگیرشن دیگه. از این طرف تنها کسی که ایستاد این جو برگردون شخص مقام معظم رهبری بود. یعنی ایستاد گفت من باج قبول نمی کنم، کار غیر قانونی نمیشه بکنن. محکم ایستاد. از اون طرف هم جریان مردمی که اومد پشت قضیه و خدا دلها رو بسیج کرد، مردم اومدن تو صحنه، یه جریان خط. ببینید اونا از اهرم اجتماع و قدرت جودهندگی اجتماع استفاده کردن برای ساقط کردن. از این طرف یه نفر که از کوه محکمتره ایستاد مقابل این امواج، همه اون طرف رو بسیج کرد علیه این طرف، تموم شد. این یعنی که مؤمنین باید مثل کوه بایستن در مقابل فتنه ها، فساد ها، امواجی که علیه معنویت جامعه است، و دلهاشون رو بسیج کنند و قدمهاشون رو استوار کنند، این موجا رو برگردونن. شما قدرت بسیج کنندگی و جو دهندگی بالاست، خودت خبر نداری، تو ایمان به خدا داری. خدا میفرماید که کم من فتن قلیلتن غلبت فتن کثیرتن به اذن الله. یه جمع کوچولویی از آدمای مؤمن بر یک جمع کثیری از دشمنان بی ایمان غلبه میکنن به اذن خدا. ما غافلیم از این مسئله. لذا شما نگاه بکنید فرهنگ جامعه چجوری عوض میشه. یه دفعه همینجوری جو میدن، لباسا عوض میشه، قیافا عوض میشه، رفتارا عوض میشه. تقصیر هم کسی فکر نمیکنه رو این چیزا. یعنی شما فکر نکنید مثلا مردم حالا خیلی فکر میکنن که آه مثلا این مد چه فلسفه ای پشتش نهفته است، به به بریم. نه بابا، این خبره نیست که. هم میرن دنبالش، قصد و قرضی هم ندارن. ولی یارو اومده جو داده به اجتماع، از قدرت اجتماعیش استفاده کرد، جو داده به اجتماع، خیلی شدن رنگ اون. همین چهره های مثلا هنری، ورزشی، اونایشون که خیلی چهره های مثبتی نیستن، که اغلبشون نیستن، بعد این میاد مثلا جوون رو میبینی، دختر پسر، به خاطر این آقا یا خانم بازیگر گریه میکنه، میفته رو پاش، میپرستدش، سجده میکنه دیگه، میفته رو پاش، بیهوش میشه واسه یه امضا. وقت این آدم یه جو میده، یه کلمه حرف میزنه، همه هورا میکشن. یه جو میده، همه به هر کی اون میگه رأی میدن. یه جو میده، همه قیافه ها میشه مثل اون، رنگ ها عوض میشه، حرف ها عوض میشه، آیین عوض میشه. کم کم سگ بغل میکنه، بقیه هم سگ بغل میکنن. کم کم نمیدونم اصلا میبینی به اسلام نقد میکنه که بله من اصلا با این نظر اسلام مخالفم، و بقیه هم میگن خب راست میگی دیگه حتما. رو همه اینا رو جوه، رو تعقل نیست. وقتی جو جامعه افتاد دست
آدم‌های بیدین، جو جامعه افتاد رو غلطک گناه، جو جامعه افتاد رو فساد و فحشا، اونا هم که آدم‌های خوبیان کم کم قش میکنن اون طرف. چی کار میخواییم بکنیم ما؟ ما باید جو جامعه همونو بدیم بره؟ این که میگن امر معروف نهی از منکر کن، یعنی جو جامعه تو به پا. اگه جو خراب بشه همه چی خراب میشه. اگه جو جامعه آلوده شد کم کم تو هم آلوده میشی. امر معروف نهی از منکر واسه چیه؟ واسه همین. بعد چی میشه؟ بعد اون وقت اگر جو اینجوری شد، احساس عمومی اینه که هوا عوض شده، فضا عوض شده. بعد همین آدمایی که فضاشون اونوریه بیشتر ویراج میدن، بعد احساس عمومی قوی تر میشه که اوضاع دیگه تغییر کرده. هر جا میریم تو خیابون اینور اونور، قیافه‌های نامناسب، وضع نامناسب، حرفای نامناسب، رفتارهای نامناسب، بعد همه نامناسبن. بعد میری دانشگاه، مثلا میری دانشگاه یه ده اینجوری شدن، دختر چادریه میره، بعد میگه که اونجا میری اینا بی چادرن، بعد چقدر با کلاسن نمیدونم، اونا اونو تحویل میگیرن، ما رو تحویل نمیگیرن، خیلی ما تحقیر میشیم، نمیشه حالا یه ذره ایمانش هم ضعیف نمیشه، حالا ما اونجوری، حالا ما یه ذره سنگین لباس میپوشیم، چادر اونو میذاریم، کم کم میشه مثل اونا. بچه متدین خوب مقید میره کم کم تو فضاهایی که مثلا رفتار مناسب نیست، این قدرت نداره بیسته در مقابل این فضاها، بیسته نه که دعوا کنه ها، خودشو نگه داره و اون فضا هم احیانا تغییر بده. بعد کم کم تحت تاثیر این فضا قرار میگیره، کم کم اوایل مثلا دکمه‌اش بسته بود، بعد دکمه‌اش بازه، بعد قیافش، بعد صورتش، بعد موهاش، بعد فلان، کم کم یکم اینوری، یکم اونوری، یکم اونوری، یکم اونوری، بعد دیگه میشه قشنگ درست میشه اونوری. بعد تو که با جو رفته اون بر، اون یکی هم با جو میره کنار تو، بعد همینجوری جو داره آدم ها رو میبلعه. جو رو درست کن، جو جامعه رو درست کن، آدم ها درست میشن. حالا هوای جامعه رو، حالا هوای دانشگاه رو، حالا هوای محله رو، حالا هواشو درست کن. اگه تبلیغات شهری، اگه شکل و شمایل شهری، معماری، مغازه ها، نوع معاشرت ها، فضای عمومی شهر جوری بود که وقتی رفتی توش هی فساد و گناه و اینها رو آزاد کرد، این یعنی جو شهر خوب نیست، تو هم کم کم اونجوری میشی. چرا میگن ماه رمضان روز خاری ممنوع، خدا حرام کرده؟ برای اینکه جو روزداری باقی بمونه. اگه جوش بشکنه بعد همه میخورن. آقا شما چرا میخورن؟ من مریضم. آقا تو چرا میخوری؟ من مسافرم. آقا تو خب مسافری مریض، برو خونه، چرا تو خیابون میخوری؟ مغازه ها همه باز، رستوران ها. آقا ما برای مسافرهای بین راهی با... آقا جو خراب نکن، کرکرتو بده پایین، بنویس ماه رمضان از ساعت فلان تا فلان، جو به هم نزن. جو بندگی رو خراب کنی بندگی خراب میشه. چرا میگن آقا این نوارای مبتذل، موسیقی های مبتذل، صداشو نذار اینجوری، همه جو داری خراب میکنی، گرایشات عمومی رو داری عوض میکنی. اینا مهمه. یکی با قیافه خودش، یکی با افکار خودش، یکی با هر کی یه جوری جو میده. اون وقت چجوری میشه؟ اون وقت شما تو اقلیت قرار میگیری. مثلا یه منطقه شهر یه وقت مثلا معروف میشه، میگن این منطقه، آقا این منطقه رو مثلا دیگه جزیره آزاده، اون خیابون رو نرو، که میری همش قیافه ناجور، وضعیت ناجور اینا میبینی. اون وقت تو میری تو اون فضا، بعد یا اذیت میشی یا تحقیر میشی، اذیت میشی، بعد چهار تا متلک بهت میندازن، بعد دیگه میگه از این وری نریم دیگه، از این وری بریم چیکار کنیم؟ ببین جو تو رو از میدون به در کرد. جو حالا اگه جو از این وری باشه، همه آدم های خوب، مؤمن، مؤدب، کسی به کسی تیکه نمیندازه، همه احترام میذارن به هم، متدینین شروع کنن تو همون فضا رفت آمد کردن، جو عوض میشه، جو عوض میشه، جو رو عوض کن. بله یه صلوات بفرستید. جامعه ما الان یه تحلیل کوچولو. جامعه ما الان اینجوریه، مثلا میری تو خیابونا تو محلات کف جامعه را میری میبینی، مثلا میگی یه عده که حالا عرفن بهشون میگیم وضع مثلا ظاهرشون درست نیست و اینا، میگیم زیاد شدن، بعد یه راهپیمایی میشه میگیم اوه چقدر مثلا معجبه، چقدر فلان، چقدر، بعد دوباره قاطی همین مردم میبینی همه تیپ آدمی هست با همه ظاهری. یه مژده داره یه خطر. مژدش اینه نگاه کنید سر یه چیزایی هممون توافق داریم، سر اون چیزایی که اصله، سر انقلاب، سر اسلام، سر مبارزه با ظلم، اینا هنوز با هم دیگه دست داریم، راهپیمایی ها میان بیرون، بالاخره با همه مشکلات میبینی کنار هم، یه دفعه میبینی طرف تیپش هم نمیخوره اصلا ولی داره علیه آمریکا حرف میزنه، بعد این نتانیاهو دیوونه میشه، میگه بابا این شلواری که من میگم بیپوش قیافش هم اونجوری حرفای اونا رو میزنه، این نمیگیم با منه یا با اوناست. این یه مژده داره، میگه آقا ببین هنوز از نظر فکری شما با همید، شما برادرید، شما خواهرید، شما اخوت فکری دارید. یه خطر، خطرش چیه؟ نگاه کنید با هم یه زوایایی پیدا کردید، یه ذره تو ظاهر با هم زاویه پیدا کردید، 57 یه جوری دیگه بودید، 58 59 همتون یه شکل بودید، کم کم دیگه از بعد جنگ یه ذره زاویه پیدا شد، ظواهر متفاوت شد، بالاخره دشمن میلیاردها هزینه کرد، مسئولین ما هم زحمت کشیدن یه دشون کمک کردن بهش، بالاخره فضا اینجوری شد که تهاجم فرهنگی قشنگ توی کشور نهادینه بشه. بعد حالا نگاه میکنی جمعیت رو نگاه میکنی، یه جمعیتی ظاهرش اونجوریه، جمعیتی ظاهرش اینجوریه، یه جایی همشون با هم میان کنار هم دیگه، یه جایی دیگه جلو هم صف میکشن، این به اون رحم میده، اون به آقا چه اتفاقی داره میفته؟ خواهشن یکی بگه. اتفاقی نمیفته، اتفاقش اینه که مردم همه خوبن. اونایی که الان شما میگی مثلا ظاهرشون یکم اون طرفی شده، ظاهرشون دلشون اینجوری نیست، خیلی هاشون دلشون اینجوری نیست، قلوبشون هنوز با همین معنویات با امام حسین، با امام، با شهداست. یه دونه حجاجی شهید میشه، شما چه تیپایی در میان گریه میکنن براش. خب این ضربه یه ضربه ظاهرش خورده، ما با هم توافق داریم سر خیلی چیزا. چی میخوای بگی؟ میخوام اینو بگم، مواظبت بکنیم نقطه مشترکاتمون رو به خاطر نقطه اختلافاتمون از دست ندیم. ما چنان باید با هم باشیم و دلهامون با هم باشه، نباید ظواهرمون بین ما اختلاف بندازه، در این حال بایستی نسبت به اصلاح امور ظاهری همدیگه جون بدیم، مایه بذاریم، آغوش باز کنیم، کمک کنیم، تا دشمن همین اندازه امیدی هم که بسته امیدش ناامید بشه. یادتونه گفتم پیامبر دستور داد 10,000 تا حلقه آتش درست کنید در نزدیک مکه. اونایی که دیر رسیدید، پیامبر مکه رو اینطوری فتح کرد، دستور داد به لشکریانش که 10,000 نفر بودن 10,000 تا آتش روشن کنن نقاط مختلف بیابان. دشمن تصور کرد که دروغ نبود، 10,000 تا آتش یعنی 10,000 نفر، ولی دشمن چی برداشت کرد؟ اوه دور هر حلقه آتشی هم مثلا 10 نفر نشسته باشن، اوه بدون خونریزی مکه فتح شد. این آتش ها یعنی جو، جو بده تو جامعه، جو بده، جو خوب بده. حرکت های خوب، حرکت های خوب دارای جلوه و نمود، متدینین، انقلابیون. دشمن جو میده، میگه بچه مذهبی ها دگمن، بستن، بچه مذهبی ها مثلا تندن، بی ترمزن. بعد اون تو قرآن هم هست، اول سوره بقره، که میومدن به این منافقین میگفتن که آمنو کما آمن الناس، بیاد بیاد شما ایمان بیاد، میسی که مردم ایمان آوردن. ببین کیا به پیامبر ایمان آوردن، شما بیاد ایمان بیارید. چی میگفتن؟ کی حفظ آیشو؟ حفظ شما؟ کی آیا رو حفظه؟ کما آمن از صفحه ها؟ کجان حفاظ ما شبه میمدن؟ گفتن آقا ما ایمان بیاریم، کما آمن از صفحه ها، مثل اینکه احمق ها رفتن ایمان آوردن، ما بریم مثل اونا احمق بشیم. به مؤمنی گفتن احمق. جو چی شد؟ جو چی بود؟ اینایی که ایمان آوردن به پیامبر، نعوذ بالله، نه احمق، نه آدم کودنی هن. یه ما شدن پاپتی کودن. جو دادن ها. که کسی میخواست بره ایمان بیاره میگه او میخوای مثل این کودن ها بشی؟ مثل الان جو میدن. او امولی تو تیفش نگاه. بابا حجاب قرآن گفته. میگه اموله. میخوای منم امول بشم؟ اون واری جو میده، جو منفی میده، ما اثر میگیریم میریم کنار. جو مثبت بده تو. حالا چیکار باید کرد؟ باید بعدن بهش برسیم در مصادیقش. مواظب جوای منفی باشید رفقا، برادرا، خواهرا، مواظب جوهای منفی باشید. خیلی هامون چون ایمانمون قوی نشده، معنویت در ما استوار نشده، وقتی میریم تو جمعهایی که اون جمعها ارزش نیستن، معنوی نیستن، تو جو اونا حل میشیم، مثل اونا قیافه میگیریم، مثل اونا رفتار میکنیم، تا یه وقت بهمون نگن این حالوه، این امله، این حالیش نیست. هیچی هم مذهبی قاطیش نمی کنیم که یه وقت به اون انگ نزنن. تو جو اونا جوگیر میشه. تو جو بده، تو بچه مذهبی بروز، قشنگ، محکم باش، معنوی هم باش، خوش اخلاق هم باش، همه جا هم حاضر باش، بگن این آدم که مذهبی متدینه بروز است، خیلی هم از هممون خوش اخلاق تره، بهتره. چرا ما اینجوری نشیم؟ الان یه جوری برعکس شده، یه جایی برعکس شده، وقت هم میگن بریم اونجوری بشیم، اونجوری هم خوش اخلاق تره، هم بهتره، هم فلانه. حالا در موردش بیشتر با هم صحبت میکنیم. پیغمبر خدا حضرت نوح داشت کشتی میساخت، خدا گفته بود کشتی بساز دیگه، قرار بود طوفان بیاد. بعد حالا کشتی که میساخت اینجوری بود، و یسنع الفلک داشت کشتی میساخت، کلما مر علیه ملعون من قومهی سخرون من، این دسته دسته از قومش رد میشنن که مسخرش میکنن. این پیر مرد رو نگاه، وسط بیابون داره کشتی میسازه، بیابون، عقلت کجا رفته؟ آب کجا بود اینجا کشتی میسازی؟ داخل پرانتز، الان ما یه وقت میایم حرف میزنیم از تمدن نوین اسلامی، میخوام بگم آقا ما داریم مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم میکنیم، ما تمدن رو داریم ایجاد میکنیم، جوانهای ما چی، انقلاب ما نمیدونم داریم. یه دفعه یکی میگه بابا برو بنده خدا شکر گیر نمیاد، تو داری تمدن اسلامی درست میکنی، تو ارز داری شکر تو دید. آقا تونمایی قیمت شده اینجوری، آقا هست، همه اینا هست، منتها شما حالیت باشه، اینا رو خودت سر خودت آوردی، خواهش میکنم. این ربطی به اون نداره.
ببین انقلابا این لایش داره همجوری پیش میره، بعد یه عده میان هی مانع درست میکنن، رو اینا رو نشون میده، رو اینا رو نشون میده. حرفت هم درسته، مشکلات هست، اون تا این مشکلات رو کی درست کرده؟ یکی از رفقای ما تو خیابون میرفتیم، حتی نصیحتش کردم من، هر وقت با ماشین میرفتیم آشغال میریخت تو خیابون، میگفتم بابا آشغال ننیست تو خیابون، میگفت شهرداری میاد جمع کنه، رأی دادیم پس برای چی؟ آقا تو آشغال نریز، بعد میگی بیا جمع کنه، خب جمع نمیکنه، اذیت میکنی مردمو. آشغال میریزی که یکی میاد جمع میکنه، بعد ما الان اینجوری هستیم، جامعهمونو کثیف میکنیم یکی دیگه بیاد جمع کنه، رأی بعد میدیم جامعهمون خراب میشه، اوضاع اقتصادیمون سیاسیمون به هم میریزه، بعد میگیم چرا جلوشو نمیگیرن؟ جلوشم بگیرن میگن نمیذارن، نذاشتم ببینیم آخر چیکار میخواد بکنه. یه اره دو سر درست کردیم، اینور بکشه میبره، اونورم میبره، خب چیکار کنه بنده خدا؟ چی داری میگی؟ این دارم عرض میکنم، جو بد، مسخرش میکردن پیغمبر خدا رو، قال این تسخروا منا فانا نسخروا منكم كما تسخرون، اگر مسخره میکنید ما به زودی شما رو مسخره میکنیم. حالا مسخرون میکنی که ما میخوایم تمدن نو سب کن، اسرائیل 20 سال آینده رو نخواهد دید، سب کن. آقا میگن اسرائیل 20 سال آینده نخواهد دید، واسه حالا مسخره میکنی؟ واسه با هم دیگه مسخرت میکنی، نمیفهمی داره چه اتفاقی میفته. یعنی چی پیامبر خدا گفت که ما شما رو مسخره میکنیم؟ پیامبر که مسخره نمیکنه که، میدونی که کلامی تهدید کرد، ولی به وقتش که برسه دعا میکنه برای اینا، میگه خدا چرا این حرف زد؟ برای اینکه شما نباید در مقابل جو منفی جو دهندگان به باطل کم بیاری وایسی نکنه راست بگه، مسخره کردی وایسا مسخرت میکنیم، یه روزی صبر کن نزدیک اون روز مسخره میکنی، جو میده جو بده، میاد تو خیابون بیا تو خیابون، راه میره راه برو، میتینگ میذاره هیئت بزن، فضای خوب بده به جامعه، هنر منفی میریزه هنر مثبت بریز، نبرد نبرد اراده هاست، نبرد نبرد فرهنگی معنویه. اگر اینطوری نکنی مرعوب جو بشی، با جو ببازی با مردم کوفه چه فرقی میکنی؟ مردم کوفه هم چجوری دور مسلم ابن عقیل پراکنده کردن، همه اومدن دیگه، نامه دادن به امام حسین، امام حسین مسلم رو فرستاد دیختن دور مسلم که آقا قربونت فلان بیا خونه ما، بیا خونه ما، اون بیا خونه ما، اون بیا خونه ما. یه دفعه هم عبیدالله اومد جو داد توی کوفه، چی گفت؟ گفت برید این ورانور به مردم بگید که لشکر بزرگی از شام راه افتاده داره میاد سمت کوفه، شام پایتخت، یزید فهمیده مسلم در کوفه است، یه لشکری فرستاده دیگه، برسه اینجا دیگه قتل عام میشن همه، مردم جوگیر شدن. توی تاریخ داره میرن میرفتن هی به همدیگه میگفتن، وحشت رو هی توسعه میدادن، همدیگه رو میترسوندن. بعد کم کم از دور مسلم زنها میرفتن شوهراشونو
مگه نشنیدین اینطوری شده اگه بیان از شام پدرتون رو در میارن ما یتیم میشن بچه‌ها ما بیچاره میشیم بیوه میشیم نمیدونم چی میشه خونه زندگی چی میشه فلان فلان یخشو میگرفت اون یکی میومد بچه‌ش بود پسرش بود برای چی رفته دور مسلم مگه نمیدونی عبیدالله چی گفته رحم نمیکنه گفتن داره لشکر همینجوری اومدن ریختن جو دادن چه مردمم جوگیر شدن جوگیر شدن صلوات خط بفرمایید خیر مقدم عرض میکنم خدمت هست آیت الله مدرسی انشالله خدا سایه علماء بزرگمون رو بر سرمون مستدام بداره جو دادن تو کوفه چه اتفاقی افتاد یه دفعه مسلمی که مردم کوفه رخته بودن دورش یه دفعه تنها شد تو مسجد نگاه کرد دید کسی پشت سرش نیست تو مسجد یه چند نفر بودن اونام بین راه در رفتن مسلم تنها شد تو چرا مسلم تنها شد در شهر کوفه شهری که نامه نوشته بودن برای امام حسین ولی نائب امام حسین رو تنها گذاشتن چرا؟ چون مرعوب جو شدن جو کسی جو و نشکست مقام معظم رهبری جو میشکنه فتنه 88 اومده 8 ماه کشور درگیره موج فتنه رسیده به چند هزار پا رفته جلوش وایساده میگه که من کوتاه نمیام چنان این جو رو میشکنه که 8 ماه جنگ تحمیلی داخلی سیاسی دفعه ورقش برمیگرده مردم میریزن جمع میکنن یه نفر تو کوفه نبود مقابل این فتنه قد علم کنه بگه غلط کرد عبیدالله که گفت محاسبه کنید اصلا تا لشکر کوفه بخواد برسه لشکر شام بخواد برسه امام حسین رسیده کوفه اصلا به این دلایل نمیتونه الان لشکر بفرسته اصلا شما مگه مردان جنگاور نبودید پای رکاب علی میجنگیدید یا جنگاوران دلاور ناماوری هستید از چی میترسید هانی رفت توی دارالحکومه یه نفر اومد یه جوی داد گفت که نه هانی اینجاست حالش خوبه کسی جو و نشکست اگه جو و شکسته بودن هانی آزاد شده بود جو و شکسته بودن مسلم تنها نشده بود الان هم جو میدن تو جامعه این فسادهای گوشه کنار شهر مشکلات سیاسی توی کشور اینا جو میدن ببینن چند نفر سکوت میکنن چند نفر همراهن چقدر سیاهی لشکر جمع میکنن بعد میتونن بزنن به قلب قصه یا نه آقا موفق شدن توی کوفه موفق شدن مسلم تنها شد مسلم رو از بالای دارالاماله انداختن مسلم ولی یه خانمی خدا به پیغمبر ما داده به نام خدیجه که این خانم یه لحظه جوگیر نشد جوگیر نشد عایشه همسر پیغمبر میگه که هر روز پیغمبر از خونه میرفتن بیرون یاد میکردن از خدیجه میگه یه روز دیگه ناراحت شدم گفتم چقدر یاد میکنید خدیجه یه پیرزن بود خدا بهترش رو به شما داده جوون پیغمبر ناراحت شدن فرمودن هرگز خدا بهتر از خدیجه به من نداده حالا دلیلش رو چی مطرح میکنن میفرمان وقتی همه منو تکذیب میکردن خدیجه منو تصدیق میکرد وقتی هیچ کس به من ایمان نمی آورد خدیجه به من ایمان آورد یعنی اسیر جو نبود مرعوب جو نبود با حق بود رفیق تکلیف تو روشن کن با جوی یا با حق بیاید یه جو حقی درست کنیم که تو این جو حق همه بتونن بیان جو معنوی اینقدر این خانم بزرگواره جف شکنه جوگیرم نمیشه. شخصی بانوی اول جزیرت العربه، بانوی اول جزیرت العرب از نظر شخصیت. بزرگان قبائل و ملل اومدن خواستگاریش، جواب رد داده، افتاده دنبال یه آقایی که یه جوانی توی قریش علی ظاهر موقعیت اجتماعی بالایی نداره، یه آدم معمولیه، یتیم هم هست، از یتیم بزرگ شده، ولی فهمیده این پیغمبر موعوده، افتاده دنبالش، ازدواج کرد. جوگیر شخصیت خودش و شهرتش نشد، جوگیر ثروتش هم نشد، اومد پولا رو گذاشت، کلیدا رو گذاشت جلو پیغمبر. وقتی ازدواج کرد، کلید تمام خزائنش رو داد دست پیغمبر، گویا رسول الله اینا پولای من همش مال تو در راه اسلام، هر جوری صلاح میدونی، خودم هم کنیز تو. نه قیافه گرفت نه پول گرفتش. و پیغمبر عشق میریخت هر وقت یاد میکرد از خدیجه سلام الله علیها، گریه میکرد، فرمود حیات و عینه مثل خدیجه، کجا دیگه من مثل خدیجه گیرم میاد؟ یه آدمی که جوگیر نشد، سنگ میزدن به پیغمبر، سر تا پا خونالود، میدوید طرف خونه بچه های مکه سنگش میزن دنبال پیغمبر، سنگ بارونش میکردن، سر تا پا خونالود، میرسید سر و صدا بلند میشد، خدیجه میدوید بیرون، میدید پیغمبر رو دارن سنگ میزنن، میدوید جلوی اینا میستاد، پیغمبر پشت سرش. جف شکن بود خدیجه. پیغمبر رو میبرد توی خانه، مرهم میذاشت، یک کلمه ملامت کنه پیغمبر رو، جو اثر بذاره رو خدیجه، حیات. بذارید روزمون همین باشه. آدم تاریخ رو که ورق میزنه ها، میبینه که مردم مکه خیلی بهتر از مردم مدینه بودن. بگو چرا؟ قربون دلای باصفاتون که جلو جلو میگیره، چه خبره؟ خدیجه جو علیه پیغمبر رو میشکست، میایستاد. تاریخ نوشته وقتی میومد بیرون، این عرب‌های جاهلی رسمشون این بود با زن درگیر نمی‌شدن، می‌رفتن کنار تا می‌دیدن خدیجه اومد سلام الله علیها، می‌رفتن کنار، خدیجه پیغمبر رو می‌برد داخل منزل، می‌گفتن ما با زن درگیر نمی‌شیم. جو می‌شکست خدیجه، مشرک بت پرست مکه حیا میکرد میرفت کنار، اما امان از منافقین مدینه. یکی منافق از کافر بدتره؟ فاطمه هم دختر همون خانومه، جو شکن، جو شده علیه علی، جو درست کردن علیه علی. سقیفه چی بود؟ جو بود علیه علی. انقدر جو و داغ کردن هیزم آوردن در خونه امیرالمومنین، جو اثر کرد، مردم سکوت کردن، کسی چیزی نگفت، ریختن تو خونه، دستو بستن ببرن. فاطمه جو شکنه، اوج جو شکنی تو مدینه است. این طرف اومدن جو فاطمه رو بشکنن، اون ور فاطمه ایستاده جو اینا رو بشکنه. کوتام نیومدن هیچ کدوم. آخرش چی شد؟ یه خانم اومد جلو اینا، کاش به اجدادشون اقتدا کرده بودن، این عرب‌های بدتر از جاهلی، گفته بودن لااقل ما با زن درگیر نمیشیم، میرفتن کنار. یعنی گفتن ما مثل خدیجه، ما مثل اونا نیستیم، مشتکین مکه نیستیم که خدیجه اومد جوشون رو شکست، ما جو علی رو میشکنیم، جو فاطمه رو میشکنیم. چیکار کردن؟ پهلوی فاطمه شو شکستن، سینه فاطمه شو شکستن. السلام علیک ایتها المظلوم المغصوب حقها المكسورة ذلها حق خوردنم سیلی زدنم سین شکستم مزد زحمات شب و روز پدرم یک بار فشار در و دیوار مرا کشت. ببینم چیکار میکنی با این یه جمله. یک بار فشار در و دیوار مرا کشت، قنفذ به خدا باعث قتل پسرم بود. هر جایی دلم میخواد امشب ناله یا زهرات بلند بشه، ناله بزن یا زهرات.